نمیدونم اونو باید فکر کنم. مستاش خود مخصوص باشه. نمیدونم. فکر کنم ببینم. شما فکر کردی احتمال میدی منم بهت فکر کنم این احتمال درسته. نه باید صفت مد باشه. آها تو تاکید زن به مایش به باید صفت زن باشه. زن باشه هر دوش باید زن باشه. دو طرفش رو میخواییم مذمت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 71 نهج البلاغه حضرت میفرمان اذا تم العقل نقص الکلام. زمانی که عقل کامل بشه انسان کم صحبت میکنه. ببینید اگه کسی زیاد صحبت میکنه عقلش کم، اگه کسی کم صحبت میکنه عقلش زیاده. نه دیگه علامتش این بر آره دیگه تر دیگه هر که مخواد شام باشه. آره کلام لغوه دیگه معلومه، کلام لغوه دیگه. ولی پیغمبر ها میمدن بیشتر صحبت میکردن هم. خب من کلام لغو ما همون کلام لغو تا دلتون بخواید داریم دیگه. این میشینه ملکه حفظه بی خود میزن. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجور که با آقای آقارمی صحبت شد ایشون مثل این که درس خودشون عقب هم مقونی واو دارید میخونید دیگه، معلوم نیست این کی تموم بشه. لذا بنا بود اون سرقات شعریه رو ایشون بگه. حالا ایشون هم میگه من معلوم نیست بتونم تا پنجشنبه شد طول بکشه درس ما. حالا بالاخره موندیم ما چیکار کنیم اینو. اگه چون من اگه تا سرقات شعری بود میرسوندم، ولی خب دیگه با اون خیلی زیاد میشه، روزی باید 5-6 دفعه بخونم. حالا چیزی که به ذهنم رسید این بود که از شنبه همون رأس 10 و 10 دقیقه بیایید، که حالا حتی 2-3 دقیقه هم زودتر اومدید اشکال نداره. اگه من برسم مثلا حدیث رو قبل از 10 و 10 دقیقه تموم کنم، از 10 و 10 دقیقه شروع کنیم به خوندن تا 11 و ربع، یعنی 1 ساعت کامل بخونیم. 11 و ربع تموم کنیم. پنج شنبه هم 2 جلسه پشت سر هم بذاریم، یعنی همون 10 تا 11 11 تا 12. آره پنجشنبه هفته بعد نهایتش این میشه. اگر آقای آقارمی رسوندن که حالا بگن یک کمی یکی چی، نرسوندن من 10 صفحه رو 1 جلسه 2 جلسه میخونم، نکات مهمش رو میگم دیگه. شعرها رو بیام بیان کنم میده نه، 4-5 صنعت ها رو معنا میکنیم، شعرها رو میگیم، یه شعر هم بگیم کافیه، بقیه شعرش هم اگه لازم شد شاهد مثالش فقط میگیم. میشه تو 1 الی 2 جلسه اون 10 صفحه آخر رو میشه خوند. اگر اینجوری بشه دیگه تموم میشه دیگه. حالا همچنین ولی از شنبه تا 11 و ربع دیگه یه کاری کنین انشالله 11 و ربع بره. نمیشه من خودم بحث دارم دیگه، حالا 1 ربع دیرتر برسه. خب نه 1 ساعت کامل اگه بخونیم انشالله حالا یه کاریش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو تأکید المدح به ما یشبه الذم بود. یه عبارت موند قرار شد اونو بیان کنیم بعد وارد صنعت 25 که توجیه باشه بشیم. ایشون دو نوع برای تأکید المد به ما یشبه الذم ذکر کردن. یکی گفتن که اول یک صفت مدحی بیاد بعد ادات استثناء بیاد بعدش یک صفت مدحی دیگه بیاد. دوم گفتن که اول بیاد یک صفت ذمی استثناء بشه. حالا من فکر کردم دیدم لازم نیست جنس نفی بشه، بلکه همینقدر که در حقیقت خود صفت ذم هر صفتی نفی بشه کافیه. میگم مثلا ولا، نه صفت ذم نفی بشه میشه مد دیگه. و اینجا داره ولا عیب فیه، شما بیایی بگی که ولا حسادت مثلا حسادت له حسد له، حالا با لای نفشنسون مشکل نداره، بگیم آقا هیچ حسادتی نداره جز این که این مشکل داره، حالا به صورت استثنا منقطع، همینقدر کفایت میکنه. آقا حسود نیست جز این که نه مرد باید بگه، میگه آقا حسود نیست جز این که آدم خوبیه، اونم میشه. لازم نیست حتما نفی جنس باشه. آخه شعرهایی که مثال داره دوتاش ولا عیب فیهم، نه ولا حسد له، یا بگی که ولیس به حسود غیر انه، اینجوری. بعد عرض به خدمت که این از این منتهایشو میگه و نوستانی ابلغ، یعنی این دومی بلاغتش بیشتره. علت ابلغیتش تو یک جمله اینه که چون نوع دوم به تعبیر متول از دو جهت بلیغه، نوع اول فقط از یک جهت بلیغه. خب دلیلش اینه، یعنی نوع دوم از دو جهت بلیغه، نوع اول از یک جهت بلیغه. خب یه چیزی که از دو جهت بلیغه بلاغتش بیشتره دیگه. حالا توضیح این که چرا از دو جهت بلیغه. اون یک جهتی که هر دوتاشون در اون جهت بلاغت مشترکن، یعنی هم نوع اول یه جهت بلاغت داره که این همون جهت و نوع دوم هم داره، مازاده بر اون جهت نوع دوم یه جهت دیگه هم داره. خب اول ما جهت مشترکه رو بگیم که هر دو نوع مشتمل بر اون بلاغتن، بعد جهت مختص به نوع دوم رو بگیم. اون جهت مشترکه رو متول اینجوری گفته، گفت تعبیر کرده، گفته که حالا پای تخته بود بهتر بود، ولی خب دیگه حالا تخته نیست، گوش بدید دیگه، بقیه بدون تخته بگیم. ایشون گفتن که اصل در استثناء خب متصل بودن یا منقطع بودنه، متصل بودنه، انقطاع استثناء خلاف اصله، اصل اینه که مستثنامون متصل باشه. خب ایشون میگه چون اصل در استثناء اتصاله، فذکر و عداتهی قبل ذکر ما بعدها یوهم و اخراج شیء مما قبلها. وقتی شما عدات استثناء رو میاری قبل از این که ما بعدش رو ذکر کنی، این انسان به ذهنش میاد که یک شیء رو از ما قبلش میخوای خارج کنی. وقتی میگی ما جا عن القوم الا، همینجا که الا رو گفتی، یعنی میخوای یک فردی رو از قوم خارج کنی، یا میخوای بگی جا عن القوم الا، میخوای یک فردی رو از ما قبلش خارج کنی. حالا ما قبلش منفی باشه مثبت باشه فرق نمیکنه، بالاخره خاصیت الا اینه. بعد تو ما نهنفی قبل از این که بیای عدات استثناء رو ذکر کنی چه صفتی گفته بودی؟ صفت مدح. با که عدات استثناء میای شما، یعنی وقتی میگیم که آقا کریمه جز این که، این کلمه جز این که رو وقتی میاری الا رو میاری، یعنی میخوای از این کرم بودن یه چیز رو خارج کنی، یعنی یک فردی رو خارج کنی که نتیجه اخراج از صفت کرم میشه عدم کرم، یا نقیزش میشه، یه چیز صفت مذمت میشه. خب وقتی میای به جای اینکه صفت ذم ذکر کنی بعدش صفت مدح رو ذکر میکنی، خب ایشون میگه جا از تأکید، تأکید حاصل میشه، یعنی مشتمل بر تأکیده. چرا؟ خیلی جالب گفته متول اینجا رو، میگه لما فیه من المدح علی المدح، مدح دوبل میشه. خب منتها دوبل شدن مدح اینه که گاهی شما به یکی رو یه مدحی کنی، بعد بلافاصله یه مدح دیگه کنی. اگر عدات استثناء نبود یه چیز عادی بود، یه مدح دو تا دو بار مدحش کردی طرفو، منتها الا میاد میفهمونی که تو باید ذمش کنی. بعد در حقیقت به جای اینکه ذمش کنی اومدی مدحش کردی. ایشون میگه مدح بر مدح میشه، ولی اشعار اینجاش مهمه، تأکیدش یعنی این تیکشه، ولی اشعار به انه لم یجد فیه صفت ذم حتی یثبتها فاضطر الی استثناء صفت مدح. میگه میاد میگه که آقا فلانی هیچ عیبی ندارد جز این که، خب الان دنبال صفت ذم میگرده، جز این که هی میگرده صفت ذم پیدا نمیکنه، میگه جز این که خیلی آدم خوبیه. چرا اینجوری گفتی؟ میگه راستش بخوام من می‌خواستم این صفت، حالا تو توهمی ها، نه اینکه واقعی، می‌خواستم این صفت مذمت براش پیدا کنم، هرچی گشتم نمی آقای چه عیبی نداره. خواستم میگم چرا بعضی هستن میگن آقا فلانی هیچ عیبی نداره تو اینکه آدم مثلا اهل غیبت. خب میگه فلانی هیچ عیبی نداره، فقط یه بوداری که اهل غیبت، یا فقط یه بوداری که بخیله. میگه من اول که گفتم هیچ عیبی نداره، بعد اومدم یه صفت ذمی براش پیدا کنم، هر چی گشتم پیدا نکردم، بعد مجبور شدم غیر رو گفته بودم، اینجا شالبه الا گفته بودم، خب مجبور شدم یه چیزی باید بگم ولی کلمم ناقص میشه، چون در حقیقت الا رو آوردم مجبور شدم یه چیزی بیارم دیگه، چون صفت ذم پیدا نکردم مجبور شدم دوباره صفت مد بیارم. خب این نشون میده که در حقیقت طرف با الا، ببین تخییلها، تخییل یعنی به خیال طرف بندازه، به الا شعار کرده ولی میدونه چی میخواد بگه، که تخییله یعنی ایهامه، یعنی شما رو میخواد گول بزنه، با الا آوردن در ذهن شما میخواد اینو ایجاد کنه که من میخوام الان صفت ذم بیارم، بعد میگرده پیدا نمیکنه، اینا همه از پیش بینی شده است، نه اینکه واقعا اونجا میگرده و پیدا نمیکنه، میگرده پیدا نمیکنه، بعد مجبور صفت مد بیاره کلامش ناقص نشه. در حقیقت با این کار میخواد بگه که آقا جون من با الا میخواستم یه صفت ذم بیارم ولی هیچی پیدا نکردم، مجبور شدم صفت مد بیارم. میگه لم یجد الاشار به انه لم یجد فیه صفت ذم من حتی یثبتها فاضطر. چرا مضطر شد؟ به خاطر اینکه الا آورده بود، الا یه چیزی بعدش بیاد دیگه، فاضطر الى استثناء صفت مدح، الى صفت مدح مجبور شد صفت مدح دیگه بیاره. بعد تفتازونی ادامه میده مع ما فیه من نوع خلابه و تأخیر للقلوب، میگه یه گول زنک و جذب قلبم توش وجود داره، این دیگه ذوقیه دیگه، میگه هیچ عیبی نداره جز اینکه آدم خوبیه، گول میزنه آدم رو، فکر میکنه الان میخواد یه صفت ذمی بگه. تأکیدش همینه که در حقیقت با الا آوردن چون صفت ذم پیدا نمیکنه مجبور میشه صفت مدح دیگه بیاره، و این نوع تعبیر میفهمونه که آقا واقعا هیچ صفت ذمی نداره، حتی متکلم کلامشو بر خلاف حالت طبیعی میاره، الا میاری باید صفت ذم بیاره، الا رو نمی آورده دیگه، میگه آقا الا رو آوردم هر چی فکر کردم دیدم صفت ذم نداره، مجبورشم صفت مد بیارم. این میشه تاکید. این وجه مشترک بین هر دو نوعه، فرقی نمیکنه، چه بگی ولا عیب فیهم غیر ان نسیوفهم، چه بگی فتن کملت اوصافه غیر انه، فرقی نمیکنه اصلا. اینجا به خاطر اینکه این نوع مبالغه خاصیت ادات استثناءه، که مستثنا و مستثنا من دو طرف ادات استثناء باید با هم مخالف هم باشن، در حالی که اینجا موافق هم هست. این میشه جهت مشترک مبالغه هر دو نوع. اما جهت مختصه نوع دوم که یک جهت بلاغت دیگه داره که باعث شده ابلغ بشه، اونم اینجوری میگه متبر، میگه که مثلا تو ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتابی، اومده گفته که چون ادات استثناء اومده کلمه غیر، میفهمونه که در حقیقت ما بعد ادات استثناء عیبه. خب یعنی شما میگی ولا عیب فیهم غیره، همینجا توقف کنید، ولا عیب فیهم غیره، شما از تا همینجا که توقف کنی میفهمی که بعد از غیر در حقیقت یک عیبی داره ذکر میشه. پس بدون اینکه شما فرض کنید یه آدم غارنشینید، یه آدمی که اصلا معارف و هیچ چیز نداره، فقط الفاظ یاد گرفته، خب یعنی با قطع نظر از معنا شما میای میگی اینی که بعد از غیر اومده چیه؟ عیبه. مثلا شما حتی معنیش رو نمی‌دونستید، میگو ای کنه حالا این صنعت رو نمی‌خوندین تو سیوتیشون به این، یا قبل از اینکه اینجا رو بخونید این شعر رو به شما میدادن، ولا ای و فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتابی، بدون اینکه لغت نگاه کنید میگفتید خب میگه هیچ عیبی نداره جز این عیب، یعنی فکر میکردید که ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتابی عیبه، بعد میرفتین به معنیش نگاه میکردین میگفتین که عیب نیست که. خب پس این نشون میده که ما بعد غیر عیبه، این مقدمه. بعد در حالی که خب در حالی که با توجه به معنای ما بعد ادات استثناء در نوع دوم، معیب بودن این وصف محاله، این عیب نیست، تعبیر متول اینه که محاله. با توجه به معنای مستثنا میفهمیم که عیب بودن این مذکور بعد از ادات استثناء عیب نیست، ای بودنش محاله. بعد خب میگه نتیجه این غیر که مشعر به عیب بودن ما بعدشه و نتیجه معنای ما بعدش که میفهمونه عیب نیست، در حقیقت در معنا تعلیق به محال لازم میاد. مثل اون آیه که حالا مثلا مثل آیه که میگه ولایت خلون الجمل حتی ولایت خلون الجنت حتی یل جل جمل و فیسن من خیال، میگه اینا بهش نمیرن مگر در یه صورت، کفار در یه صورت بهش میرن. در چه صورتی؟ در صورتی که شطور از لای سر سوزن رد بشه، سر سوزن شطور ازش رد بشه. این کنایه، چون محاله همچین چیزی، یعنی این تأکید بیشتریه برای اینکه اصلا نمیرن. یعنی اگر خیلی 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 قرار باشه برن، فقط در یه صورت برن، اونم شطور بیاد بره لاقلال جمل رو دوشور معنی کردن، بعدی گفتن شطور، بعدی گفتن از این نخهای کلوفت رو میگن، فهم نمیکنه توش محاله، سوزن سرش انقدر نخ کلوفت کلوفته دیگه، تو سر سوزن نمیره که، حالا شطور باشه یا نخ کلوفت بالاخره داخل سر سوزن نمیشه، ته سوزن. پس کنایه از تأکید قوی ترشه. لذا چون در معنی اینم تعلیق به محاله، میگه هیچ عیبی ندارن جز همین یه عیب، بعد انگوش بذاری اون عیبو میگه اون که عیب نیست که. پس در نتیجه تأکیدش دوبل میشه، که یعنی میخواد بگه واقعا هیچ عیبی نداره. میگه فهوه فی المعنی تعلیق بالمحال فتأکید فیه من جهت انهو کده و شیء ببینه، انگار شما ادعا کردی اون آخه گفتی ولا عیب فیهم، یه ادعایی بود دیگه، اینو با دلیلش آوردی. میگه لعنکه قد علقت نقیض المطلوب و هو اثبات شیء من العیب بالمحال و المعلق بالمحال محال فعدم العیب ثابت. خیلی قشنگ گفته، میگه ولا عیب فیهم غیره ان، بعد این که میگه ولا عیب فیهم غیره ان، یعنی این که ما بعدش خودش عیب نیستش. بعد میای نگاه میکنیم این ما بعدش هم ببخشید ما بعدش عیبه، بعد میای نگاه میکنیم این ما بعدش عیب نیست. خب به جای این که بعد از ادات استثناء اون عیبو بیاری، رفتی یه چیز غیر عیب آوردی، قد علقت نقیض المطلوب و هو اثبات شیء من العیب بالمحال، میگه که عیب نداره جز این عیب. این چیه؟ این خودش غیر عیبه. پس یعنی در حقیقت میخواد بگه که قطعا عیبی درش وجود نداره. اینم میشه در حقیقت بچه دوم. منتها تو این که چرا مختص به دومیه، به خاطر اینکه تو اولی چون فتن کمالت اوصافه جمله مثبته دیگه، اینجا در حقیقت ادعایی نکردیم مثلا که بیای بگی هیچی نداره جز این. این خاصیت این مبالغه به خاطر اون نفیه که تو نوع ثانی هست. شما هم دیروز مثل اینکه میخواستی همین رو بگی که نفیه که ولا عیب نفی میکنه، حالا کار با نفی جنس نداریم، ولی تو نوع دوم چون نفی وجود داره، تو نوع اول نفی، تو نوع اول همین که غیر اومده مبالغه داره، تو نوع دوم هم غیر اومده مبالغه داره. فرقش اینه که تو نوع دوم چون قبلش نفی اومده، این در حقیقت میخواد که نه این ما بعد غیر رو ببره تو ما قبلش، داخل میگه به تقدیر دخول حافی ها دیگه داخلش کنه، بعد میاد یه صفت مد ذکر میکنه، این تأکیدش دیگه دوبل میشه، یعنی میفهمونه که در حقیقت هیچ عیبی فلانی نداره. حالا این صفحه 439 و 440 اینا رو توضیح داده دیگه، اینجا دیگه توضیح میخواد چون کتاب هم به نوستانی ابلغ دیگه همینقدر بچهشو نگفته بود. خب سنت 25 از توجیه در حقیقت تو اصل منش به معنای متوجه کردن یک چیزی به سمت چیز دیگه اومده، به معنای لازم اومده که متوجه شدن و التفات پیدا کردن. منتها این توجیه احتمال قوی همون معنی اصطلاحیش مراد باشه، یعنی وجه تسمیهش عرفیش که میگن فلانی کارشو توجیه کرد، یعنی وجه براش تراشید. توجیه یه صنعتیه که متکلم یک کاری میکنه که بعدم بتونه این کلامشو توجیه کنه. مثلا شما بعد این موقع این طرف یک کار زشت علنی میکنه غیر قابل توجیهه، ولی گاهی کار زشت یه جوری میکنه که قابل توجیهه. کار زشت رو کرده خوشم میدونم، ولی یه نفر میگه چرا این کار کردی، میگه من که به این نیت نکردم که. حالا خب این چجوری اثبات کنه؟ قابل توجیهه، برای اینکه فرار کنه. و حالا میگه هو ان یؤتا به کلام یحتمل معنیین متضادین علی السوا. این علی السوا متعلق به یحتمله، یک کلامی بیاری که دو معنای متضاد، متضاد عرفی یعنی ضد همن، دو معنا رو احتمال میره اونتا یکسان، احتمالشون یکسانه. این علی السوا رو برای چی آورده؟ احسن، میخواد آخر معلوم پیش مطالعه کرد داره، حالا یا پیش مطالعه کرد یا قبلا خوبیتونه، یکی این دو تا. این علی السوا میخواد توریه رو خارج کنه، چون تو توریه هم دو معنا محتمل بود ولی یکیش قریب بود یکیش بعید، اینجا هر دو با هم یکسانه، احتمال یکی بر دیگری ترجیح نداره. که هجائن و مدیح، حجب میکنی یا مد میکنی معلوم نیست، و دعاء للمخاطب و دعاء علی، دعا میکنی برای مخاطب یا نفرینش میکنی معلوم نیست. چرا اینجوری میاره متکلم؟ خب مگه بیماره؟ خب بیاد این آدم حرفشو بزنه دیگه. میگه نه، میگه لیبلغ القائل غرضه بما لا یمسک علی، تا قائل به غرضش برسه به اون شکلی که یخشو نگیرن. اصل امسکنی گرفتن اینجوری یخشو بیان میگیرن، کنایه از این که لا یؤخذ علی یعنی ملامت نشه. چرا همچین حرفی زدید؟ میگه من چی گفتم؟ من اینو گفتم. یعنی راحت میتونه فرار کنه تا قائل به غرضش برسه به اون شکلی که یخشو نگیرن. لا یؤخذ علی یعنی جا برای فرار داشته باشه اگه یخش اومدن بگیرن. که قول بشار فی خیات اعبر اسمه امر، یه خیاتی بوده داده بوده این لباسش رو بدوزه، یه چشم هم بوده، بعد اسمش هم اعبر بوده، این خیاته برداشته لباس اینو عوض این که قباشو خوب بدوزه ناقص دوخته، بد دوخته، اینم بدش اومده، یه شعری گفته که معلوم نیست این شعر حالا به نفع این خیاطه یا به ضررشه. میگه خاتلی امرون قبا لیت عینیه سوا، حالا بقیهشو میگن اینه، قلت شعرن لیت یدرا احمدی خون ام هجا، میگه جناب امر یه قبایی بر من دوخت، کاش دوتا چشش این هم بشه، یه چشش کوره یه چشش میبینه. خب یه همچین آدمی دوتا چشش شبیه هم باشه یعنی چی؟ یعنی چشه اون چشی که مثلا کوره سالم بشه، یعنی چشی که سالمه کور بشه، یعنی شرید چی در نمیاد. بعد فردا بید بگه خیاطه بگه چرا همچین نفرینی بر من کردی؟ کجا نفرین کردم؟ من منظورم مثلا اون بود، من میگذر زیرش دیگه، از شر در نمیاد. حالا من یه نکته آخرش میگم، این توجیه نوعا نفرینه برای اینکه بخواد فرار کنه، اینجوری میاره اون قرینه خارجیه ده. من اینجا یه جمله نوشتم، نوشتم که این یحتمل بالاش حاشیه زدم ای به نسبت الی اللفظ و الا فنفس و تعبیر هاکذا یؤمی الی ارادت الذم. این دقیقه، یعنی همین که اینجوری آدم میخواد مدحش کنه، این درسته مدحش میکنه دیگه، چرا یه جوری میگه که دو پهلو باشه، این معلومه میخواد مذمت کنه باطنن، بعد اینجوری میگه به قول شما اصلا لازم نیست قباشو ببینیم، همین که اینجوری میاد میگه یعنی میخواد مذمتش کنه، منتها برای اینکه یخشو نگیره اون کسی که داره مذمتش میکنه، خب اینجوری تعبیر میکنه. لذا این که میگه یحتمل یعنی به حسب لفظ دو تا احتماله، ولی خارج میدونیم که این داره ذمش میکنه نوعا اینجوری. حالا برای اکثر مثالا همش آره این احتمال وجود داره، از جهت لفظ وجود داره، ولی اگر به قول معروف اینجوری بود یکی مثل آدم تر میگفت، یعنی نمیگفت تو چشش یه جور باشه، میگفت خدا چشه مثلا شفا الله عینه، اینجوری میگفت. این همینجوری که تعبیر کرده اینجوریه. فان دعاءه لا یعلم اعله ام علیه، دعاش معلوم نیست به نفعشه یا به ضررشه، یعنی دعای نفرین. و قوله کل ما لا حوجهه به مکان کثرت زحمت العیون علی، این آقای آقایی که هر وقت ظاهر میشه در یک مکانی، هر وقت ظاهر میشه در یک مکانی همه چشش بهش خیره میشه و نگاه میکنه. زحمت یعنی ازدحام، لاح یعنی زهره، بای به مکان معنی فیه، هر وقت وجه و صورت این شخص در مکانی ظاهر میشه ازدحام چشم ها برش زیاد میشه، یعنی همه بهش نگاه میکنن. ببخشید به دو نفر همه نگاه میکنن، یادم مونگول هم یه جا بیاد همه بهش نگاه میکنن، مرجی تقلیش هم بیاد همه بهش نگاه میکنن. در نمیدادش که چجور آدمیه که همه بهش نگاه میکنن، یا خیلی مشکل داره همه بهش نگاه میکنن، یا خیلی آدم بزرگه همه بهش نگاه میکنن. مجمله معلومه که منش داره مونگه زمش میکنه. و یحکا ان، اینم جالبه، و یحکا ان محمد ابن حزم حن الحسن ابن سهل به اتصال بنتهی بوران التي تنسب الیها الاطبخه البورانیه بالخلیفه المأمون العباسی لعنت الله له مع من حنعه فاصابهم وحرمه فكتب الیه ان انت تمادیت علی حرمانی قلت فیک بیتا لا یعرف اهو مدح ام ذم فاستحضره وساله فاقر فقال الحسن لا اعطیک او تفعل. خب دقت کنید، میگه که حالا از خارج بگم بعد یه بار تجربه کنیم. میگه که جناب محمد ابن حد اینجوری، خب مأمون یه دختر داشته به اسم بوران، حسن ابن سهل میره با این دخترش ازدواج میکنه، دختر مأمون، در نتیجه حسن ابن سهل میشه داماد مأمون. نه من کلا فکرم دیشب سرما خوردم، هوا یکی دو روز عجیب باد میومد، اصلا ما هوا چند روز پیش خیلی فرق داشت. این رو چند الان شمارش؟ اوه در این آخر درجه. خب حالا حالا که من نمیخورم خوبه، هوا خیلی خوبه الان. نه من میگم هست دارم حالا دیگه. خب این جناب، پس این محمد ابن چی، حسن ابن سهل میاد میشه داماد مأمون، با دخترش به اسم بوران ازدواج میکنه. یه عده جماعتی میان تبریک بگن به دامادیش، از جمله این عده یکی به اسم محمد ابن حزم بوده، اومده بهش تبریک گفته. بعد این حسن ابن سهل به همه کسایی که بهش تبریک گفتن جایزه، به قول معروف یه پولی مالی هدیه چیزی داده، ولی به محمد ابن حرز هیچی نداده بود. تفکیک گذاشت دیگه، فرق گذاشت، یه دو مدن تبریک بگن، به همه چیزی داده، سلهی داده، به این هیچی نداده. بعد اینم ناراحت شده محمد ابن حرز، گفته ببین اگه اینجوری بخوای بکنی، اگه بخوای منو هیچی بهم ندی، یه شعر در وصف تو میگم که معلوم نیستی شعر مده یا ذمه. بعد میگن این حسن ابن سهل احضارش کرد، گفتش تو همچین حرفی زدی، گفتی که همچین شعری در وصف من میگی که معلوم نیست مده یا ذمه، گفت آره، یا باید بدی یا من همچین شعری میگم. گفت بگو ببینم. اینم شعرشو گفت، این شعری که حالا اینجا هست. بعدش حالا شعرو میخونیم. بعد حسن ابن سهل خوشش اومد از این کارش، گفت باشه مثلا حالا نداره دیگه بهش چیزی داد، ولی فکر کنم چون خوشش اومده یه چیزی بهش داده دیگه، لابد تو عبارت چیزی نداره. حالا میگه و یحکا ان محمد ابن حزم حن آل حسن ابن سهل تهنیت گفت، یعنی تو فارسی ما بهش میگیم تبریک گفت، تهنیت گفت به حسن ابن سهل مع من حنعه، این معه متعلق به اون حنعه، یه خط پایین تر، تبریک گفت همراه با کسانی که به آن تبریک گفتن، یعنی عده‌ای اومدن با بهش تبریک گفتن، اینم با اونا تبریک گفت. حالا به چی تبریک گفت؟ این بای به اتصال متعلق به حنعه، تبریک گفت به اتصال، اتصال یعنی ازدواج، وصلت، به وصلت. من اشتباه گفتم، این چیز مأمون شده داماد حسن ابن سهل، این بوران دختر حسن ابن سهل بوده، اشتباه شد، مأمون شده دامادش، نه اینکه این شده داماد مأمون. به اتصال بنتهی، یعنی بنت حسن ابن سهل، بوران این بالخلیفه المأمون العباسی باش متعلق به اتصاله، یعنی وصلت کرده دختر حسن ابن سهل که بوران باشه با خلیفه مأمون عباسی. این علتی میخواد بگه، این بوران میگه، عربا میگن اطبخه بورانیه، یعنی غذاهای بورانی، که نمیدونم حالا ما تو فارسی خودمون بورانی شنیدی دیگه، یعنی بورانیه مثلا لوبیا بورانی، نمیدونم کلم چی چی، این شاید همین باشه، بورانی اسپانات، چیزای مختلف بورانی داره، احتمالا همین باشه. خلاصه غذاهای بورانی که میگن یعنی غذاهایی که منصوب به همین بوران دختر حسن ابن سهله. این یه چیز پرانتزی فایده است داره میگه. خب معمن هنه هم که گفتیم متعلق به همنه فعصابهم و حرمه، حالا ظاهر همینه دیگه، ضمیر عصابهم برمیگره به حسن ابن سهر چون به اون تبریک گفته. این حسن ابن سهر من هنه رو بهش پاداش داد به اونایی که تبریک گفتن و حرمه، اون محمد ابن حزم رو محرومش کرد، یعنی محروم کرد به چیزی نداد. فکتب الیه، اون محمد ابن حزم به حسن ابن سهل نوشت ان انت تمادیت، تمادیت یعنی اصرار ببرزی، اگر تو اصرار ببرزی بر محروم کردن من، قلت فی کبیتا، در شأن تو یک بیتی میگویم که لا یعرف احو مدهن همزم، فاستحضره و سأله، احضارش کرد، پرسید تو اینو نوشتی؟ تو اینو گفتی؟ فأقر، اقرار کرد، آره من گفتم. فقال الحسن لا اعتیک او تفعل، حسن ابن سهل گفت، برگشت بهش گفت که اگه پول میخوای باید شعر رو بگی، لا اعتیک، به چیزی نمیدم، او یعنی الا ان، مگر این که تفعل، یعنی شعر رو بگی انجام بدی. فقال بارک الله للحسن بله بوران فی الختن یا امام الهدا ظفر تبراکن ببنت من، میگه خدا به حسن برکت بده، برای بوران که دختر حسنم هست برکت بده، فی الختن یعنی در چی؟ اون متعلق به بارکه، یعنی در دامادی، یعنی در دامادش برکت بده، یعنی خداوند متعال برای حسن و بوران، یعنی چون خلیفه عباسی شد داماد محمد ابن حسن دیگه، یعنی خوب دامادی باشه، داماد با برکتی باشه، اونم چه دامادی. حالا میگه خدا برای حسن و بوران در دامادی، در داماد که همون ختن یعنی همون خلیفه ممون عباسی برکت بده. خلاصه دعا میکنه که انشالله ازدواج خوبی باشه و این داماد خوبی برای خانواده شما باشه، هم داماد خوبی برای پدر زنش باشه، هم داماد خوبی برای زنش، هم شوهر خوبی برای زنش باشه. بعد میگه یا امام الهدا، این امام الهدا خطاب به مأمونه، میگه ای امام هدایت، ظفرت، یعنی اینجا ظفرت یعنی دست یافتی، در حقیقت اینجوری معنی میشه، یعنی پیروز شدی، دست یافتی، چون اصل ظفرم یعنی مثلا میگن پیروز شدی، یعنی به مقصود دست یافتی، دست یافتی، ولی به دختر چه کسی؟ خب این به دختر چه کسی یعنی چی؟ چی؟ امامالده معمول میشه به دختر چه کسی؟ یعنی به دختر چه کس بزرگی؟ یا به دختر چه کس پرتی؟ خب این معلوم نمیشه. فلم یدره به بنت من افل عظمت و علوب به شعن و رفعت المنزله ام فدنات و الخصه، یعنی در عظمت و علو و شأن و بلندی منزلت این بنت اون شخص، ام فی الدنات و الخصه، دو پهلوی دیگه. پس تحسن الحسن من هزالک، این حسن ابن حزم سهلم از این خوشش اومد این شعر رو. حالا دیگه حتی اونجا که گفته لا اوتی که او تفل، حتما میشه چیزی هم داده دیگه، گفته شعر رو بگی بد میدم. خب تموم شد. فعصابه هم زمیرش، زمیر فایلش برمیگرده به حسن ابن سهل، همان برمیگره به من هنه، یعنی بهشون پاداش داد، سله داد، جایزه داد، هدیه داد. نه ذالک مفعوله، حسن این شعر را از او پسندید. نه استحسنه یعنی عده او حسن، یعنی خود حسن، عدل حسن و من هزال، عدل حسن و ذالک من ها حسن، یعنی اینو ازش نیکو شمرد. ولی توجیه اصطلاح آخر، توجیه اصطلاح دیگه داره، و هو ان یکون الکلام به حیث یشتمل علی مجموعات او مجموعات من مصطلحات العلوم او الفنون او الاسماء المتلائمه، این خیلی شیرینه. میگه تو یه اصطلاح دیگه برای توجیه، اینکه کلام طوری باشه که مشتمل باشه بر یک مجموعه یا مجموعه هایی از یکی از این سه تا یا مصطلحات علوم، مثلا رفع و نصب و جر رو شما تو یه جا استفاده میکنی، معنی لغویشو قصد میکنی ولی معنی اصطلاحیش هم با هم متناسبه، یا فنون، حالا مثلا سوزن و قیچی نمیدونم چی چی، حالا الفاظ یه فنی رو ردیف میکنی، معنی لغویشونو قصد میکنی ولی در ضمن اون با اصطلاح هم متناسبه. برات استهلال خب در حقیقت توجیهش نمیگم، خودش یه صنعت بعدم میاد ولی شبیه اونه. بله، اول اسماء المتلائمه یا اسمایی که متلائم یعنی متناسبن با هم دیگه. حالا نگاه کنید چرا؟ قول شاعر و لومک سیارون و شرک یاسرو و وجهک عباسون و خلقک مصعبو. میگه ملامت تو سیاره، یعنی همش سیر میکنه. یعنی چی سیر میکنه؟ یعنی همه جو میره. تو آدم ملامتگری هستی، همه رو ملامت میکنی. و لومک سیار یعنی خیلی سیر میکنی، یعنی همه جا میره. و شرک یاسرو، شر تو هم آسانه، راحت به دیگران شر میرسونی. و وجهو که عباس، عباس از عبوس میاد دیگه، صورتت هم خیلی عبوس انگمتری راه بد اخلاقی. و خلقو که مصعبو، خلقو که بله نمیم چرا خلقو، و خلقو که مصعبو، خلق تو هم سخت و سفته. اما کلن بیخاصیتی هستی دیگه، آدم ملامتگر شروره، عبوسن غمتری رای بدقلق بدخول. خب الان اینجا شاهد در اینه که من لغوی منو کردم، ولی سیار، یاسر، عباس، مصعب چهار تا اسم عربی هستن که معمولا عربا این اسما رو میذارن. اینا اسماء متلائم هستن، سیار، یاسر، عباس، مصعب، اینا اسماء علم هستن. اینجا مراد معنی علمیشون نیست، ولی اسماء این که عربا نوع هم میذارن. انگار بلامو که سیار و مشرکه یا آدم میخونه فهم میکنه مثلا داره علم میگه، سیار، یاسر، عباس، مصعب. آره ولی این مراد نیست اصلا، اینجا هم معنی لغویش مراد تشبیه نیست. خب حالا من دو تا کتاب آوردم، یه این کتاب مصباح و شریعه که منسوب به امام جعفر صادق علیه السلامه، اینو بخرید، خیلی کتاب خوبه، کتاب عرفانیه، منتها عرفان شیعه اصیل، یعنی از این کتابای عرفانی که مورد تایید علماست و خیلی چیزای جالبی توش داره، فوق‌العاده است این کتابش. مصباح شریعه با این مثلا اینو بگیرید که هم آقای علامه مصطفی ترجمه و شرح کردن، خودش آدم واردی بوده. بالاخره اون اصل مصباح شریعه ما داریم عربیشو، ایشون تو مقدمه مفصل اونجا زده، اینجا دیگه نزده، ولی اینجا ترجمه کرده، شرح داده، عبارات عربیش هم آورده. یعنی اگه می‌خواستید بخرید همینو بگیرید، فکر کنم همین کتاب فروشی آقای مصطفی باید داشته باشه اینو تو صفحه. اولیشون الباب الاول فی البیان فی بیان نجو العارفین، فوق العاده است، یعنی اصلا مطالب عرفانی درس گرفتنی این کتاب در حقیقت. تو باب ثانی صفحه 17 اینجوری میفرماد مؤلف کتاب، میگه قال صادق علیه السلام اعراب القلوب علی اربعه انواع، رفع و فتح و خفض و وقف. فرفع القلب فی ذکر الله تعالی و فتح القلب فی الرضا عن الله و خفض القلب فی الاشتغال بغیر الله و وقف القلب فی الغفلت عن الله. محمد علیه السلام طبق این نقلی که اینجاست میفرمایند که فکر نکنید فقط کلام چهار تا اعراب داره، قلب ها هم چهار نوع اعراب دارن. اعراب القلوب علی اربعه انواع، رفع و فتح و خفض، خفضم که اصطلاح دیگه در جر دیگه، و وقف، وقت و مبنیات رفع و فتح و خفضن تو مربات. خب ببینید اینو معنی لغویش مفهومه ها، رفع اعراب یعنی در حقیقت این قلب از این حالت ختم الله علی قلوبهم، از این حالت غفلت درش بیاره. اعراب چیکار میکنه؟ کلامو از ابهام درش میاره دیگه. این که میگه میفهمن اعراب القلوب اربعه انواع، یعنی اینا در حقیقت از غفلت قلبو در میاره. چهار تا رفع برتری، فتح در حقیقت باز کردن، خفض پایین آمدن، وقف توقف. معانی لغوی مفهومه ولی کاملا انگار مثلا داره ادبی، مثلا چیز ادبی صحبت میشه. اینا توجیه. آره همین رو بگید بسیار خوب. یعنی چی توجیه؟ به اون معنی میگه رفتی مون نداره، این یه استرده بخونه یه ولی توجیه نه، اصلا رفتی مقام نداره ها که تو بزنه زیرش، این کلن عوض شده اصلا قضیه، هیچ رفتی مقام، فقط اسمش توجیهه. فرف حالا امام صادق علیه السلام میفرمان رفع قلب تو چیه؟ فرف ما میگیم رفع کلمه مثلا تو اینه که عامل مثلا رفع دهنده سرش در بیاد. حضرت میفرمان رفع القلب فی ذکر الله تعالی، اگه یاد خدا باشی قلبت میره بالا. و فتح القلب فی رضا عن الله، قلبت میخوای گرفته نباشه، در حقیقت قبض نداشته باشه، منفتح باشه، باید از خدا راضی باشه. کسی که از خدا راضی نیست قلبش گرفته است، همش سخط خدا رو داره. و خفض القلب فی الاشتغال به غیر الله، اگه تو به غیر خدا مشغول بشی در حقیقت قلبت اومده پایین و از اون بالا در حقیقت سقوط کرده. و وقف القلب فی الغفلت عن الله، و وقف قلب در غفلت از خدا. انسان غفلت باشه انگار قلب وایستاده، یعنی نفس انسانی همش باید در حال حرکت و تکابو باشه. اینا اگه میشه یک کم کمش کنید دیگه، بزنید دست شما نیست. هلا نه اینجاش اینجوریه. بعد حضرت توضیح میده مفصل که من میخوام بخونم 10-20 دقیقه طول میکشه. بعد عبارت بعدیش اینه فعلامت الرفع ثلاثه اشیاء، وجود الموافقه و فقد المخالفه و دوام الشوق، و علامت الفتح ثلاثه اشیاء التوکل و الصدق و الیقین، و علامت الخفض ثلاثه اشیاء العجب و الرياء و الحرص، و علامت الوقف ثلاثه اشیاء زوال و حلاوت الطاعه و عدم مراره المعصیه و التباس و علم الحلال و الحرام. این باب تموم میشه دیگه، میره تو باب دیگه. این میشه توجیه حدیث دوم، باب دوم از مصباح الشریعه. این یکی یکم این دیوان علامه حسنزاده آملیه، هر سنگینه این ورقاش چیه، این ورقای گلاسه میگن چی میگن. اینو ایشون آقای حسن صفحه 90 دیوانش، این متأسفانه دیوانش ظاهرا الان چاپ نشده دیگه، خیلی وقت نیست تو بازار ظاهرا مگر اینکه جدیدا چاپ شده باشه. خیلی چیز جالب اینجا داره، یه دونه صفحه 90 یه قصیده شقشقیه داره، مثلا خطبه شقشقیه حضرت. خب تو میدونید که تو نهج البلاغه خطبه شقشقیه حضرت در شکایت از اوضاع زمانه خودش در حقیقت گفته شده که انه لا يعلم اني ان محل ان محلي منه محل القطب من الرها، شروع میکنه ابوبکر رو اینا رو کوبیدن. بعد که بعد آخرش که ابن عباس میگه چی بود، میگه شقشقتون حدرت ثم قررت، در حقیقت سوز دل و درد دل و آه دلی بود که فوران کرد بعد خاموش شد. بعد ایشون به تناسب اون خطبه در حقیقت یه قصیده گفته به اسم قصیده شقشقیه. ایشون میفرمایند این قصیده را در مرداد 1352 ما تو عدمستان تشریف داشتیم، در شکایت از اوضاع زمانه گفتم. 116 بیت، من یه چند بیتشو میخونم، اونی که به توجیه ارتباط داره اتفاقا. حالا یه چند بیتش از اول میخونم. میگه الا ای آتشین آهوی محفل، شتابی کن حجاب شب فروهل، شب آید تا برارم ناله از دل، ز دست دلبری شیرین شمایل، تو گویی عاشق دیوانه را شب، دمادم می بجنباند سلاسل، اگرچه وصل معشوق از شیرین، ولیکن عاشقی کاریست مشکل، به قد و خد و خط بی مثالش، نظر افتاد و دل گردید مایل، نبتوان دل ز عشق او بریدن، نبتوان هم به وصلش گشت نائل. موندیم این وصل چیکار کنیم، مصطبین بین زالکیم. سخن از عین و شین و قاف نبود، ایا کار آزموده مرد عاقل. بعد همینجور میاد میگه تا برسیم اونجا، میگه که عجب بی آبروی شد زمانه، که دانشمند مردم کیست جاهل. این شعر عربی هم داره، میگه که فلان مارعیت الجهل فی الناس شایعا، تجاهل تو حتی ظن نبی انی جاهلو. میگه وقتی دیدم جهل تو مردم سرایت کرد، منم خودم زدم به جهالت تا همرنگ مردم میشم، ولی بخواستم من عالمم میشدم جاهل. وقتی جهل سرایت کنه دیگه عالم میشه جاهل. عجب بی آبروی شد زمانه، که دانشمند مردم کیست جاهل، به حل و عقد منصوب است مادام، به بست و قبض مرفوع ماد. نه عجبه نه. یکی شاهد تو همین جس میگه به حل و عقد منصوب است با صاد، به حل و عقد منصوب است مادام، مادام دیگه مادامه، به بست و قبض مرفوع ماد نمه موازل یه همین چیزی. رجال ما همه مجرور و مجزوم، این معنی لغویش منظورها، رجال ما همه مجرور و مجزوم، یعنی یکی مرفونی همه پایین اومدن، اون رجال علمی ما. زهی جر و زهی جزم عوامل، به کرسی شریعت دست یازد، گروهی در خور استبل و آغل. ز قرآن بی خبر از باش تا سین، یعنی از بای بسم الله تا سین ناس. به شرع احمدی گردید شاغل، گروهی بی تمیز و دیو سیرت، گروهی داده عاجل را به عاجل، گروهی بی خبر از اصل و از فر، گروهی بی بصر در فعل و فاعل. حالا دیگه ادامه داره، من اونایی که حالا خیلی شعره جالبی داره ولی همین دو سه بیتش بیشتر من نظر بود. میگه رجال ما همه مجرور و مجزوم، زهی جر و زهی جزم عوامل، جمع میگه گروهی بی خبر از اصل و از فر، گروهی بی بصر در فعل و فاعل. اینم توجیه داریم، این سند جالبه، یعنی تو موارد مختلف که بخواد خودشو نشون بده در حقیقت جالب میشه. خب اینم بخونیم یه لحظه، فقط اینو نگاه کنیم صفحه 27. آه یه شعرم اینجا نوشتم لا تهجروا من لا تعبد هجركم، وهو الذي بلبان وصلكم غزي ورفعتم مقداره بالابتداء حاشاكم ان تقطعوا صله الذي. خیلی قشنگه، میگه که ورفعتم مقداره بالابتداء، قدر طرفو با ابتدای به احسان بالا بردید، رفع با ابتدا مناسبه، ورفعتم مقداره بالابتداء حاشاكم ان تقطعوا صله الذي. خب معنی شعر اینه که صله به معنی پاداشه، میگه از شما دوره که شما پاداش فلانی رو قطع کنید، ولی از جهت ادبی میشه که صله الذی رو میگه شما قطع نمیکنید. این هم یه شعری در حقیقت از توجیه. الفرق بین توریت و توجیه فی المصطلح الاول، ببین این توجیه اصطلاح دیگه شد، برفتیم توجیه مصطلح اول. میگه فرق توری و توجیه چیه؟ چرا فرقش رو بیان میکنه؟ چون نقطه اشتراکشون چی بود؟ هر دوشون دو معنا احتمال داشتن. منتها میگه این ممکنه سوال امتحانی باشه، این مهمه. از توریت تکون و فی لفظ واحد، اونجا گفت لفظا مفردا تو تعریف توریه، و اما توجیه فیکون فی ترکیب، تو کلام میشه. شما دیگه کلامی بگه که مثلا زیرش بزنه یا چی. این یه فرق دوم، از توریه یرجح المخاطب بها معنا واحدا هو القریب، و توجیه لا یرجح فیه احد المعنیین علی الاخر. نسبت به لفظ نگاه کنید، تو توریه در حقیقت گفتیم دو معنا وجود داره ولی علی سوا نیست، یکی قریبه یکی بعیده، اون بعیده مقصوده. تو توجیه بله همون مخاطب، یعنی یک قریبه یک بعیده، چون قریبه مخاطب ذهنش میره سراغ قریب، ولی در حالی که اگه زرنگ باشه میفهمه که مراد اون بعیده. تو توجیه هیچ کدوم از دو معنی بر دیگری ترجیح نداره از جهت عبارت، لذا بعدا میتونه بنه زیرش. این دوتا فرق مهمیه. ما یه چند دو دقیقه وقت داریم، اینو بخونیم راحته. 26 صنعت نفی و شی به ایجابه. معنی این سنت اینه که شما با اثبات کردن یه چیزی در حقیقت داری نفیش میکنی، تناقض نفی و شی به ایجابه، یعنی با اثبات کردن داری نفی میکنی. قرینه باید وجود داشته باشه برای همچین چیزی ها. میگه هوه ان یکون ظاهر الکلام ایجاب شیء لشیء، ظاهر کلام اینه که شما یه چیزی رو برای یه چیزی اثبات میکنی، و باطنه نفیه ان، در باطنش اینه که در حقیقت داری نفی میکنی. اصلا اینجا به معنی از ریشه است، یعنی اینجا اصلا به معنای رفعه، میخواد اصلا آورده تا بگه مراد از نفی رفعه نه دفع. یعنی اینجوری نبوده که بیاد و ببریم، بلکه از بیخ اصلا نیومده، نه رفعه نه دفع نه رفع. آره یعنی اصلا آورده تا بگه دفعه نه رفع. دفع یعنی این که نذاری بیاد، رفع یعنی این که اومده برش میداری. برای همین یعنی دفاع کنیم از مملکت، یعنی نذاریم اجنبی بیاد تو، اما وقتی اومد تو باید رفعش کنیم، برش داریم بندازیمش بیرون. نحو قوله تعالی یخرجونهم من النور الى الظلمات، ضمیر به که برمیگرده؟ کفار. کفار میگه خارج میکند خداوند کفار رو از نور به ظلمت. کفار مگه نور داشتن که حالا، یعنی تو نور بودن که
طاغوت اومدن از نور اینا رو به مثلا ظلمت بردن، نه، از اول تو ظلمت بودن. فان الذين كفروا لم يكن لهم نور حتى يخرجوا من، اونایی که کافر بودن اصلا نوری نداشتن تا بین ازش خارج بشن. و این کان ظاهر الکلام، الفش اضافه است، و این کان ظاهر الکلام انه کان لهم نور فی الاس ثم اخرجون. ظاهرش نگاه کن، یعنی آقایون تو نور تشریف داشتن، رفتیم دستشون گرفتیم انداختیمشون تو ظلمت، اینجوری نبوده. و نه و قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرهم تطهیرا. ظاهر آیه نگاه کن، یعنی خداوند متعال پلیدیه حالا مادی معنوی رو که شما داشتید برده، یعنی داشتید و برده، در حالی که ادله قطعیه داریم که اصلا اینا متصف به پلیده از اول نشودن، چه مادی چه معنوی. پس این که میگه لیوز و انکم رج با اثبات در حقیقت، ببینید این نفی و شیب ایجابی یه نحوه کنایه میشه ها با قرینه، این در حقیقت اصلا رجی نداشتن که ببره. وقتی میگه بردیم از شما رج رو، کنایه از عدم وجود رجه، منتها با قرینه. اینم تموم شد. القول بالموجب انشاءالله باشه جلسه بعد. عباس، عباس یه معنی لغوی داره، یه معنی عرفی داره. معنی لغویش یعنی صیغه مبالغه است، کسی که زیاد عبوسه. عبوس یعنی نه، صورت که درهم میشه، حالت انسان صورتشو درهم و پیچیده که میکنه بهش میگن عبسه. آره دیگه، البته جلوی دشمن خوبه، جلوی دشمن خوبه، برای همین به حضرت عباس میگفتن. عباس مقابل دشمن بوده، و الا تو دوست میگفتن قمر بنی هاشم، اون مقابل دشمن حضرت عباس. عباس معنی عرفیش هم معنی شیره، یکی از معنی عباس شیره، شیر چون اینجوری بخواد حمله کنه خشمگین میشه بهش میگن عباس. چی؟